18:30 دقیقه ایران اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنوید. سخنگوی قوه قضاییه می گوید افرادی اعلام کردند که در مقابل تملک اموال بابک زنجانی حاضرند بدهی او را بپردازند. بر اثر انفجار سه بمب در نزدیکی کاخ ریاست جمهوری مصر دو افسر ارشد پلیس کشته شدند. ارتش پاکستان حمله زمینی به مواضع طالبان در وزیرستان شمالی را آغاز کرد. درود شنوندگان ارجمند، غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه امروز در نشست خبری خود بررسی‌ها و اختلافات کارشناسی را از موجبات طولانی شدن رسیدگی به پرونده بابک زنجانی عنوان کرد و گفت به عنوان مثال زمینی واقع در خیابان ایران زمین که قبل از بازداشت وی کارشناسی شده بود در یک نوبت 800 میلیارد تومان و در کارشناسی بعدی 1700 میلیارد تومان و در یک کارشناسی اخیر 745 میلیارد تومان قیمت گذاری شد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، غلام حسین محسنی اژه‌ای گفت بابک زنجانی به طور کتبی اعلام کرده است که حاضر است کل اموالش برای پرداخت بدهی‌هایش فروخته شود یا آنها را در اختیار دولت و وزارت نفت قرار دهد یا به نام آنها سند صادر کند. محسنی اژه‌ای افزود افرادی نیز در داخل و خارج کشور اعلام کردند که حاضرند بدهی بابک زنجانی را بپردازند و اموال به نام آنها شود. محسنی اژه‌ای گفت اگر این اقدامات به نتیجه نرسد رسیدگی به این پرونده طولانی تر خواهد شد. بر اثر انفجار بمب در نزدیکی کاخ ریاست جمهوری مصر دو افسر پلیس کشته شدند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس امروز سه بمب در نزدیکی کاخ ریاست جمهوری مصر منفجر شد. انفجار نخستین بمب سه رفتگر را زخمی کرد و هنگامی که مامورین پلیس مشغول خنثی کردن دو بمب دیگر بودند، انفجار آنها به مرگ یک سرهنگ و یک سرگرد پلیس و زخمی شدن پنج مامور دیگر پلیس منجر شد. یک بمب دیگر نیز در همان محل کشف و خنثی شد. بمب‌ها در فاصله 20 متری دیوار کاخ ریاست جمهوری کار گذاشته شده بود. این بمب‌گذاری‌ها همزمان است با اولین سالگرد برکناری محمد مرسی از ریاست جمهوری مصر. ارتش پاکستان امروز حمله زمینی به مناطق قبیله‌ای در وزیرستان شمالی را آغاز کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، ارتش پاکستان در پی دو هفته حملات توپخانه‌ای و هوایی به میرانشاه، شهر اصلی وزیرستان شمالی، امروز با حمله زمینی به این شهر مرحله جدیدی در مبارزه با طالبان را آغاز کرد. حملات جدی ارتش پاکستان به این منطقه به تلافی حمله طالبان به فرودگاه کراچی انجام می‌گیرد. در حمله بی‌سابقه طالبان به فرودگاه بین‌المللی کراچی در 18 خرداد 37 نفر کشته شدند. مقامات نیجریه می‌گویند شمار کشته شدگان حمله اسلام طلبان به سه روستا در آن کشور دست کم به 50 تن رسیده است. شمار تلفات قبلا حدود 30 تن اعلام شده بود. افرادی که گمان می‌رود نیروهای بوکو حرام باشند روز گذشته به سه روستا در شمال شرقی نیجریه حمله کردند. اهالی یکی از این روستاها در حال به جای آوردن مراسم روز یکشنبه در کلیسا بودند. حمله در ایالت بورنو صورت گرفت، جایی که بیشتر ساکنانش مسیحی‌اند. یکی از حملات در چند کیلومتری محلی رخ داده است که گروه بوکو حرام چند ماه پیش در آنجا بیش از 200 دختر نوجوان را ربود. ساعت 18:34 ایران، در اینجا برنامه هفتگی رادیو فردا که به مسائل کار و کارگری می‌پردازد.
از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، بهروز کارونی هستم که با برنامه کارنامه برای کارگران با شما خواهم بود. گزارش این هفته با اشاره به موفقیت اعتصاب بیش از 5000 کارگر معدن سنگ آهن بافقگست به دلایل شکست یا پیروزی اعتصاب‌ها در ایران می‌پردازد. پیش از آن از شما دعوت میکنم اخبار رو گوش کنید. اجتماع 5 روزه کارگران کارخانه قند و تسویه شکر اهواز در مقابل ساختمان مرکزی دو بانک ملی و ملت در تهران با قول مساعد مسئولان این دو بانک پایان یافت. به گزارش خبرگزاری ایلنا، حسن لویمی، عضو شورای اسلامی کار کارخانه قند و شکر اهواز گفت مدیران این دو بانک برای رسیدگی به وضعیت کارخانه قند و شکر اهواز و پرداخت معوقات 45 ماهه 100 کارگر این واحد تعطیل شده قول مساعد دادند. او افزود مطالبات معوقه کارگران حدود 2,600,000,000 تومان است. نمایندگان پرستارهای بیمارستانهای تهران در اعتراض به تحقق نیافتن مطالبات خود در مقابل مجلس تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری مهر، آنها که حدود 50 تن و به نمایندگی از بیمارستانهای مختلف تهران تجمع کرده بودند، علت این اقدام را اجرا نشدن قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری که 7 سال پیش توسط مجلس تصویب شد اعلام کردند. اضافه کاری اجباری، تحقق نیافتن قانون ارتقای بهره‌وری، پرداخت نشدن حق کارشناسی پرستاران و نیز تفاوت کارانی پزشکان با پرستاران از دیگر دلایل تجمع این پرستاران بود. یکی از کارگران شرکت پایبندان در منطقه عسلویه به خبرگزاری ایلنا گفت که 6 ماه از حقوق 400 کارگر این شرکت پرداخت نشده است. او اشاره کرد که شرایط فیزیکی و محیطی حاکم بر خوابگاه‌ها نیز مطلوب نیست. در همین حال مسئولان شرکت پایبندان در مصاحبه کتبی با ایلنا گفتند که طی سالهای اخیر به دلیل تحریم‌های اعمال شده و کاهش درآمدهای نفتی و نیز تورم غیر قابل پیشبینی مشکلاتی درباره تأمین حقوق شاغلان در پروژه‌ها بروز کرده و تأخیراتی نیز حادث شده که منجر به تعدیل نیرو نیز شده است. سخنگوی اتحادیه کارگران قراردادی و پتروشیمی بندر امام اعلام کرد که از زمان روی کار آمدن دولت حسن روحانی فشار بر فعالان کارگری منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ماهشهر بیشتر شده و از جمله نایب رئیس این اتحادیه به دلیل فعالیت صنفی اخراج شده است. قربان درویشی به خبرگزاری ایلنا گفت کارگران منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ماهشهر امیدوار بودند با روی کار آمدن دولت 11 و تصدی علی ربیعی بر وزارت کار که شعار سیانت از تشکل‌های کارگری را سر می‌داد شرایط کاریشان بهبود پیدا کند، اما شرایط کارگران این منطقه بهتر نشد. کانون مدافعان حقوق کارگر از ادامه برخوردهای امنیتی و قضایی با فعالان کارگری انتقاد کرد و خواستار آزادی این فعالان شد. این تشکل صنفی در بیانیه خود به اسامی رضا شهابی، بهنام ابراهیمزاده، محمد مولانایی، واحد سیده، یوسف آبخرابات، افشین ندیمی و حسن رسولی نژاد اشاره کرده است. از دیگر فعالان کارگری که در بیانیه کانون مدافعان حقوق کارگر به آنها اشاره شده است، جمال میناشیری، هادی تنومند، قاسم مصطفی پور، ابراهیم مصطفی پور، محمد کریمی، غالب حسینی، شاهرخ زمانی، محمد جراحی و سعید شیرزاد هستند. این تشکل کارگری این برخوردها را همزمان با آنچه ابعاد وسیع‌تر دعوت از سرمایه‌داران جهانی برای سرمایه‌گذاری‌های هرچه بیشتر در ایران نامید دانست.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
اعتصاب بیش از 5,000 کارگر معدن سنگ آهن مرکزی بافق در استان یزد هفته گذشته پس از 39 روز پایان یافت. به گزارش خبرگزاری ایلنا و سایت‌های محلی در بافق، محمد میر محمدی استاندار یزد در جمع کارگران متحسن حاضر شد و مصوبه هیئت دولت مبنی بر لغو واگذاری 28.5% از سهام معدن سنگ آهن مرکزی بافق به بخش خصوصی را در اختیار آنان قرار داد. به نوشته سایت اتحاد، ارگان اتحادیه آزاد کارگران ایران، کارگران معدن سنگ آهن بافق از احتمال تعدیل نیروی کار و کاهش دستمزد و مزایا در پی خصوصی سازی این معدن نگران بودند. به نوشته سایت بافق فردا، محمد رضا سباقیان، نماینده کارگران معدن سنگ آهن این شهرستان، در همین مورد با اشاره به تجربه های خصوصی سازی و زمینه بد ذهنی مردم در شهرستان بافق گفت، مردم از خصوصی سازی کاهش کارکنان معدن کوشک به 1/3 و عدم مساعدت به شهر را دیدند. در این ارتباط به نوشته سایت بافق فردا، استاندار یزد با اشاره به تصمیم گیری برای ایجاد گروه پیگیری مطالبات کارگران گفت، تصمیم گرفتیم کارگروهی برای پیگیری مطالبات 16 گانه با شرکت نمایندگان کارگران، نماینده مجلس، شورای شهر، امام جمعه بافق و استانداری تشکیل دهیم که مسئول پیگیری مطالبات تفاهم باشد. آقای میر محمدی به این 16 مطالبه اشاره نکرد، اما خبرگزاری‌های ایلنا و ایسنا پیش از این نوشته بودند که برکناری مدیرعامل این شرکت، تضمین امنیت شغلی و ارتقای سطح استخدامی تمامی کارکنان از دیگر خواسته‌های اعتصابیون بوده است. در این میان به نوشته خبرگزاری ایلنا، مقام‌های دولتی به طور موقت واگذاری 28.5% به فولاد خوزستان را لغو کردند. در همین خصوص به نوشته سایت بافق نیوز، محمد عباسی بافقی، سخنگوی شورای اسلامی این شهرستان، از مهلت 2 ماهه کارگران به دولت برای تعیین سرنوشت نهایی 28.5% از سهام این معدن خبر داد. اعتصاب 5000 کارگر در بافقی است از حمایت شورای اسلامی و نیز امام جمعه این شهرستان برخوردار شده بود. به نوشته سایت بافق نیوز، جواد سلیمانی، امام جمعه بافق، خواستاران شده است که کارگروه پیگیری مطالبات مردم بافق هرچه سریعتر عملیاتی شود. پیش از این، در همین برنامه کارنامه، بارها اخبار اعتصاب‌ها و یا اعتراض‌های صنفی کارگران در کارخانه‌ها و واحدهای صنفی و تولیدی در ایران را شنیده اید. اعتصاب‌ها و اعتراض‌هایی که با موفقیت مواجه شدند و یا به سرانجامی نرسیدند. اصولاً شکست و پیروزی یک اعتصاب به چه دلایلی وابسته است؟ علیرضا نوایی، عضو اتحاد بین‌المللی در حمایت از کارگران در ایران، مقیم پاریس، معتقد است که موفقیت اعتصاب در ایران به چند دلیل بستگی دارد.
به دلیل تشکل‌های مستقل کارگری در وهله اول به این برمی‌گرده، ضمن اینکه کارگران هرچه بیشتری از اون واحد تولیدی یا خدماتی در امر اعتصاب شرکت بکنن، بلکه در تصمیم‌گیری‌هایی که در همین رابطه صورت می‌گیره کارگران هرچه بیشتری شرکت بکنن. یعنی در واقع به این صورت نباشه که تصمیم‌گیری‌ها از جانب یه تعداد معینی صورت بگیره، بلکه در جلسه ساعتی که کارگران هرچه بیشتری شرکت می کنند در رابطه با چگونگی پیشرفت اعتصاب و ادامهش تصمیم گیری بشه.
این فعال کارگری همچنین اشاره می کند
نکته دوم، تو همین رابطه آشنایی هرچه بیشتر با شگردهای دولت، مسئولین منطقه و کارفرمایان هستند و در چنین مواردی اتحاد خودشون رو حفظ بکنن و پشت نمایندگان یا پیشروان کارگری خودشون باشن. نکته سومی که من میتونم تو همین رابطه اضافه بکنم اینه که باید دست تشکل‌های فرمایشی یا وابسته حکومتی در این اعتصابا و اعتراضات کوتاه باشه.
از تورج ابوذرخانی، سردبیر سابق ماهنامه تولید مصرف و مؤسس کمیته دفاع از انجمنهای صنفی کارگری ایران مقیم آلمان، در مورد دلایل موفقیت و یا شکست حرکت‌های صنفی در ایران می‌پرسند. آقای ابوذرخانی با اشاره به نمونه اعتصاب کارگران بافق یزد می‌گوید:
این در اصل، ببینید، شما یه بحث جمعیت منطقه رو در نظر بگیرید. بافق طبق این سرشماره سال 90 41800 نفر جمعیت داره. کارگرایی که اعتصاب کردن 5000 نفرن، یعنی با 5 سر عائله شما در نظر بگیرید میشه 25000 نفر، بالای 50% جمعیت رو پوشش میدن. بر این اساس این مطالبه به مطالبه عمومی و منطقه‌ای یا به عبارتی ملی در اون منطقه تبدیل شد. پر واضحه که تمام ارگان‌هایی که در اون منطقه هستن، حتی ارگان‌های حکومتی، به نوعی با این مطالبه پیوند خوردن به لحاظ منافع ملی که دارن. از این روی که مطالبه کارگران میتونه به نتیجه برسه و به موفقیت چشمگیری دست پیدا کنه که یک تجربه تاریخی واسه جنبش کارگری ایرانه.
تورج ابوذرخانی درباره دلایل شکست اعتصاب و یا حرکت‌های صنفی کارگری نیز اعتقاد دارد:
هر جنبش کارگری در ایران، حالا عمومیت هم میشه داد، ولی این تجربه که طی سالیان سال به دست اومده با مطالبات ملی پیوند بخوره. شما ببینید دستمزد رو اگر بشه به مطالبات ملی در همین نوعی که تو باف صورت گرفت پیوندش داد، مسلماً دولت عقب نشینی میکنه. اما وقتی که اعتصابات به صورت مطالبات منفرد در واحدهای کوچیک وجود داشته باشه، دولت به راحتی میتونه سرکوب کنه. هر چقدر این پیوند مطالباتی کارگران با آحاد مختلف مردم با مطالبات ملی پیوند بخوره، دولت توان مقابله با اعتصاب کارگری رو نداره. این مشخصا تجربه‌ای بوده که از این اعتصاب کارگران بافق کسب شده.
به پایان برنامه این هفته کارنامه رسیدیم. شما می توانید برای بیان مشکلات خود و یا دیدگاهتان با ما به آدرس car@radiofarda.com و یا شماره تلفن 20420-2211-22112 تماس بگیرید.
برانم که زندگی کنم، امروز هر روز، رادیو فردا.